عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. شب شهادت است. هر چقدر دوست داریم معرفت امیرالمؤمنین، محبت امیرالمؤمنین، شفاعت امیرالمؤمنین، زیارت امیرالمؤمنین روزیمون بشود، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تمام عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها که امشب صاحب عزا ایشون است، تمام عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که در محضر دوستان بودیم، یه بحثی رو آغاز کرده بودیم که راه نزدیکی برای رسیدن به خدا هست که محسوس و آسان باشد، که هر کسی هر کجا هست بتواند این مسیر رو طی کند، مختص به یه عده خاصی و یک اولیاء خاصی نباشد، عمومیت داشته باشد. در محضر این بحث و روایات این بحث بودیم، عرض کردیم که راه راحتی و نزدیکی که برای این مسئله وجود دارد، اولا راه رسیدن به خدای سبحان فقط و فقط از طریق کانال انبیا و اوصیاش، به غیر از طریق انبیا و اوصیا راهی در کار نیست. این نکته اول. پس اگر میخواییم از طریق انبیا و اوصیا سلوک الالله داشته باشیم، سیر الالله داشته باشیم، چگونه راه راحتی برای این سیر داشته باشیم؟ بیان شد خدمت دوستان عزیزم در پریشب که دو شب گذشته، عرض کردیم خودشون میفرمایند اگر ولایت الهی رو میخواید، ولایت الهی از راه ولایت اولیاء الهی است و ولایت اولیاء الهی از راه ولایت مؤمنان است. سه به اصطلاح منزل تا در حقیقت چی؟ ولایت الهی. یه منزل ولایت مؤمنان است که نازله ولایت اولیاء الهی است که حضرات معصومین هم، و ولایت معصومین نازله ولایت الهی است. هر سه هم با هم همین ولایته، یعنی سه مرتبه یه حقیقته، سه منزله یه واقعیته که اگر کسی میخواد به ولایت الهی برسد، حتما باید از طریق ولایت مؤمنان اولین رو تجربه بکنه. ولایت مؤمنان یعنی چی؟ ولایت مؤمنان یعنی این که انسان بداند راه به سوی امام معصوم ولی کامل فقط از راه خدمت و محبت به مؤمنان امکان پذیر است. از این راه امکان دارد که فقط مؤمنان رو انسان کی ببینه؟ نازله، آینه، چیزی ببیند که داره امام رو نشون میده. اگر امام باور، اگر انسان باور کرد که مؤمنان آینه هایی هستند که دارن امام رو نشون میدن، و هر قدر اظهار محبت میخواد به امام بکند، خدمت به امام میخواد بکند، با خدمت به مؤمنان خدمت به امام محقق شده. اگر کسی تو این طریق قدم بردارد، غیبت هم از او برداشته شده، چون غیبت مربوط به کسی است که امکان ارتباط با امام رو ندارد. اینجا نه فقط امکان ارتباط با امام محقق است، بلکه امکان ارتباط با امام از قبل از زمان غیبت هم آسان‌تر است. یعنی در دوران غیبت امام همه مؤمنان دارن امام رو نشون میدن و هر قدر کسی خدمت به مؤمنان بکند به هر حیثی که حالا تعبیرم میکنیم روایت میفرماید مؤمن کیست؟ آیا مؤمن مقصود مثلا امام خمینی رحمت الله علیه است؟ آیا مقصود مثلا اولیاء خاص الهی هستن مؤمن که میگیم یعنی خدمت به اینا؟ میگه اونایی که جای خودشون دارن. اما مؤمن کسی است که اعتقاد به امامت دارد، به همین مقدار ظاهری اظهار کرده، این مؤمن است. اگر میگیم خدمت به مؤمنان، محبت به مؤمنان، یعنی خدمت به همینایی که الان اینجا نشستن، تو خیابان هستن، تو خانه هستن، تو محل کار هستن، اظهار محبت ظاهری حتی دارن، همین اولین مرتبه ایمان است. همین اولین مرتبه است که در حقیقت تسهیل میکند خدمت به اینها، محبت به اینها، خدمت و محبت به امام رو. در روایت شریفی میفرمان، چند روایت رو خدمت دوستان خوندم که اون روایات رو، یکی روایت اسحاق ابن عمار بود که خوندیم، که دوستان فقط یادآوری میکنم که وقتی رابطش با مؤمنین به جهتی که حالا خود به قول خودش مجوز داشت تغییر کرد، رابطه امام هم با او چی شد؟ تغییر کرد. وقتی خدمت امام رسید دیگه امام با روی باز با او برخورد نکرد، سلام او رو با روی گرفته جواب داد. وقتی سوال کرد آقا چرا اینجور شد، حضرت فرمودن که رابطه تو با مؤمنین تغییر کرد، رابطه منم با تو تغییر کرد. رابطه امام با ما مرتبط محض با رابطه ما با مؤمنانه. رابطه ما با مؤمنان وزنی از وزنهای ولایت است که اگر کسی این وزنه رو نتونه بزنه، نزده باشه، امکان ندارد وزنه بالاتر و سنگینتر رو بزند. یعنی کسی که میخواد محبت و خدمت به امام پیدا بکند و او رو در دستور کار خودش قرار بده، حتما باید قبلش وزنه 100 کیلوی محبت به مؤمنان رو زده باشد تا بگن این میتونه وزنش رو سنگین تر کنیم و بالاتر رو بزنه، امکان دارد. اما کسی که از یک بار بدون اینکه 100 کیلو رو قدرت زدن پیدا نکرده باشد، نتونسته باشه بزنه، بگن حالا کسی که 100 کیلو رو نمیزنه حتما 500 کیلو رو هم نمیتونه بزنه. کسی که نتونه 100 کیلو رو ببره روی سر خودش، قطعاً 500 کیلو رو هم نمیتونه ببره روی سر خودش. 100 کیلو وزنه محبت با مؤمنان است. تمرین محبت با مؤمنان تمرین محبت به امام است، نازله محبت به امام است. در روایت امام رضا علیه السلام فرمود که شما با هم ارتباط برقرار کنید، ارتباط مؤمنان با هم، روی خوش مؤمنان با هم، دلسوزی مؤمنان بر هم، فرمود اونجا ذالک قربتا الیه، این تو وجود من بالا آمدن شماست، نزدیک شدن به من است. ذالک قربتا الیه، به من نزدیک میشید. اینم یه روایت شریف که حالا روایت دیگری رو هم خوندیم. روایت دیگری است، اسم این روایت راویش، من عمدن به اسم راویا این روایت رو نقل میکنم، چون عزیزان من این راویا گاهی یه دونه این روایات، دو تا از این روایات رو که میخواستن حفظ کنن تا به دست ما برسه، زندان ها کشیدن، خون ها ازشون ریخته شده، کشته ها دادن، شهادت ها پیش آمده. اینجوری نبوده که این روایات همینجوری به راحتی در دسترس ما قرار گرفته باشه. مثلا رشید حجری دارد که وقتی رشید رو گرفتن، دختر رشید که خودش یک عالمه ای بوده، میگه من روایاتی رو که رشید شنیده بود از امیر مؤمنان علیه السلام، با یه تناب تو چاه اینها رو بسته بودم تو چاه، که اگر این آمدن همه خانه رو گشتن نتونن اونجا رو پیدا بکنن. یعنی نه تازه از ابتدای چاه، میگه با یه تنابی تو انتهای چاه اینا رو نگهداری میکردن. اینها به خاطر اینا زبان میثم تمار رو کشیدن، چون حدیث امیرالمومنین علیه السلام میگفت. رشید حجری رو شهید کردن چون راوی امیرالمومنین بود. اینا تو بزمهاشون خیلی عجیبه، تو بزمهاشون که آخر هفته ها داشتن، مثلا حجاج دارد که آخر هفته ها که میشد بزم داشت، بعد برای بزمش یکی از چیزاش این بود که میگفت بگردید یک کسی که از شیعیان امیرالمومنینه و پیش امیرالمومنین مقرب بوده، امشب بیاریم اذیت و آزارش بکنیم، آخرام بکشیمش تا بزم ما چی باشه، بزم ما شاداب بشه. تو یکی از شبها گفتن که کی از همه از یاران امیرالمومنین به امیرالمومنین نزدیکتر بوده، گفتن قنبر، گفت برید قنبر رو بیارید. رفتن قنبر رو آوردن. این وسط کلام های دفعه حرف تو حرف اومد، ولی میخوام بگم قدر این روایات رو باید دونست. اینا با خون اولیا، با خون راویان، با خون در حقیقت کسانی که به دست ما رسیدن امضا شده تا اینجا رسیده. اگر اینا رو شنیدیم، عمل نکردیم، انجام ندادیم، اونا بعدن از ما بازخواست میکنن، میگن ما با این سختی اینا رو به دست شما رسوندیم که بفهمید باید چی کار بکنید، چرا بی‌اعتنایی کردید. میگه قنبر رو آوردن، وقتی که با قنبر داشتن به عنوان شوخی و مطایبه باهاش که اذیتش بکنن، بهش گفتن قنبر دوست داری چجوری کشته بشی؟ میخوایم بکشی بدم شب، دوست داری چجوری کشته بشی؟ اینم ببین مؤمن چقدر خلاصه عالیست. گفت هر جوری که دوست داری خودت کشته بشی منو اونجوری بکش. گفت چطور؟ گفت مولام امیرالمومنین علیه السلام به من گفت قنبر هر جوری تو رو بکشن همون جور کشته خواهند شد. میدونی این چه قدرتی تو صحنه ایجاد میکنه برای کسی که میخواست اینو مرعوب بکنه، میخواست این رو اونجا مسخره بکنه؟ اونا امیرالمومنین رو میشناختن. مثلا ببینید معاویه، اینا باز تو پرانتز اومده ببخشید، معاویه ملعون اونجا دارد که گفت من میخوام بدونم که تو جریانی بود که امیرالمومنین علیه السلام هنوز حاکم بود و معاویه تو جنگ بودن، گفت میخوام ببینم که من بالاخره به حکومت میرسم یا نه، حکومت من سراسری میشه یا نه. گفتن از کجا، مگه تو علم غیب داری؟ گفت نه من راهشو بلدم. گفتن چطور؟ گفت حالا ببینید، معاویه از شام یک نفر رو فرستاد به طوری که این یه آدم رهگذریه، از شام مسافرت کرده به کوفه، رفت و کوفه شروع کرد گفتن که معاویه از دنیا رفت، چون اون موقع که موبایل و تلفن و اینستا نبود که، خبر همینجوری میرسید. رسید اونجا و گفت من داشتم میآمدم، معاویه از دنیا رفت، اینجور 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 خصوصیات مردنش هم نقل کرد. یاران امیرالمومنین هم خیلی خوشحال اینو برایشان آوردن خدمت امیرالمومنین که معاویه از دنیا رفت. دیدن امیرالمومنین اعتنا نمیکنه، رفت. فردا دوباره نفر دوم رو فرستاد معاویه، با همون خصوصیات و همون دقت و همون ساعات و همون طور بگه که معاویه از دنیا رفت. اینا دوباره خوشحالتر آوردن پیش امیرالمومنین که ببینم شاهد دومی. پس فردا سومین نفر رو فرستاد معاویه، سومین نفر رو که فرستاد دیدن امیرالمومنین باز اعتنا نمیکنه، شروع کردن به حضرت اعتراض کردن. حضرت فرمود معاویه بعد از من به خلافت میرسه و شما خلاصه میبینید خلافت عمومی اون رو. خبر به معاویه رسید، معاویه گفت من میدونستم، علی میداند، علی میداند. اونا عالم بودن به اینکه علی کیست، لذا معارضشون و مبارزشون با امیرالمومنین اناد بود. اناد یعنی کسی که میداند و مبارزه میکند، نه جاهله. از شاید از خیلی از شیعیان امیرالمومنین رو بهتر میشناخت. وسط پرانتز بود، داشتم این رو عرض میکردم. یکی از راویان معلب ابن خنیسه. حیفه که حالا وقت نیست از معلب ابن خنیس بگیم که چه رجلی بود و چه کارهایی داشت، اونو عبور میکنیم دیگه، چون مقدمات رو اینجور گفتیم. معلب ابن خنیس یکی از راویاست. میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم و صحبت حقوق مؤمنین شد. بعد به حضرت عرض کردم که آقا حقوق مؤمنین چیست؟ بفرمایید. حضرت فرمودن نه معلا، من چون تو رو دوست دارم میترسم بگم انجام نتونی بدی و بعد باعث بشه که همین دانستن تو انجام ندادن یه وبالی برای تو بشه. معلا اصرار کرد آقا شما بفرمایید، حالا من از خدا توفیق میخوام. خیلی اصرار کرد. بعد اونجا امام صادق علیه السلام حقوق مؤمنین رو به عنوان 7 حق، من حالا شما نمیگم و نترسید، چون خلاصه اصرار بکنید خودتون برید کتابو هست ببینید، چون من بگم بعد بدانیم بعد انجام ندیم، چون خودم هم عاملش نیستم میترسم اصلا خودم هم بگم، ولی خیلی میتونید برید بزنید تو اینترنت هم بزنید، اینا میاد، عیبی نداره. اگه خواستید خودتون دیدید اهلش هستید، مثل معلا هستید، برید بزنید. اونجا دارد که وقتی که حضرت حقوق رو فرمودن که این 7 حق بین مؤمنین هست، آخرش فرمودن معلا اگر این حقوق رو نسبت به هم رعایت کردید، وصلت، دقت کنید این نکتهش رو میخوام بگم، وصلت ولایته به ولایتک، ولایت اون مؤمن رو به ولایت خودت گره زدی، و ولایت که الا ولایت نا، و ولایت خودت رو هم به ولایت ما مرتبط کردی، و ولایت نا الا ولایت الله، یعنی یه رابطه ولایی از بین مؤمنین تا خدا کشیده می شود. ما دنبال ولایت الهی توی دوردستی که غیر قابل دسترس باشه نباشیم، دنبال ولایت الهی دم دستمون باشیم. همسر و فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر و فامیل و دوست و همکار و همکلاس و همخوابگاه، همه اینها جرقه هستن؟ تو خیابان و اتوبوس و مینیبوس و تاکسی، همه اینها. یعنی هر جا که شما قدم میذارید خالی از این که بتونید خدمتی بکنید. خدمت هم همش پولی نیست، محبت، اظهار در حقیقت همدردی است، اظهار در حقیقت به اصطلاح نشون دادن این است که ما با شما در حقیقت محبت داریم، شما رو دوست داریم. پیوندها محکم میشه توی جامعه که اینجوری است. اگر یه موقعی پشت سر یه مؤمنی دارن غیبت میکنن، انسان دفاع کند. در روایت دارد اگر مؤمنی از مؤمن دیگری غیبت کرد، اگر دفاع نشه از این مؤمنی که داره در موردش غیبت میشه، از ولایت الهی خارج میشین. همینجوری که محبت ولایت ایجاد میکند، همینجور دشمنی، غیبت، نمامی، سخنچینی، رابطه های بد، حتی در درون، از روایت امام رضا، از مر له سو، تو دلش نسبت به دیگری بد گمان باشد، میگه این از ولایت ما شما رو خارج میکند. اگر این طرفش اینقدر عظیمه، اون طرفش هم اینقدر عظیمه. در روایت دارد که اگر کسی در مورد کسی چیزی را که دیده از او این بدی رو اظهار بکنه تو جای دیگری، میفرماد دیده ها، یعنی نه تهمت هم نیست، دیده. اگر منتها توی خفایی بوده، توی جایی بوده کسی دیگه ندیده، این دیده، اگر این رو بیاد اظهار بکنه، خرج عن ولایتنا و دخل فی ولایت شیطان و لا یقبله شیطان. میگه عجیب این است که از ولایت ما خارج میشه، داخل در ولایت شیطان میشه، شیطان هم این رو نمیپذیره. شیطان میگه این کسی که نسبت به دوست نزدیکش اینقدر بیوفاست، اینقدر در حقیقت اهل جفاست، به درد منم نمیخوره. ببین شیطان هم نسبت به این چی میشه؟ سرباز میزند. این دیگه بدتر از شیطان میشه. در روایت دارد 4 نفر با هم دیگه دوست بودن. این همه روایتش هست، منتها من دارم اینجوری میگم تا سرعت بیشتری باشد. میگه 4 نفر با هم دوست بودن، 3 نفر از اینها در خانه نشسته بودن، یکی از اینها بیرون بود، اومد در زد. اینا سرشون گرم بود، خلاصه مشغول حرف و حدیثاشون بودن، در رو وا نکردن، یا به اون کسی که رفت در واقع بود نیستن، بودن و گفت بگو نیستن، رفتن و گذشت. یک روز بعدش یا 2 روز بعدش دارد که اینها داشتن با هم 4 تایی قدم میزدن، 4 تا رفیق بودن، داشتن دوباره با هم قدم میزدن. میگن یه ابری آمد بالای سرشون. وقتی این ابر آمد بالای سرشون، اینا خب گفتن تو آفتاب بریم زیر سایه ابر تا در سایه باشی. میگه تا رفتن زیر سایه این ابر، این ابر به صورت یک آتشی در آمد، این ستارو سوزاند. که چرا دیروز رفیق شما آمد پیش شما با این که میدونستید این رفیقتونه، گفتید بگو نیست، نیستم. میگه اگر کسی حاجب شد از این که مؤمنی میخواد بهش برسه، یعنی مانع ایجاد کرد، راه رو بس برای این که این بیاد، گفت نیست، در رو بس، در رو وا نکرد، میگه این خدای سبحان نمیپذیره دیگه این رو. مؤمن پیش خدا خیلی ارزش دارد. در روایت دارد ابان ابن تقلب داشت با امام صادق علیه السلام طواف میکردن. اینا رو دارم میگم ببینید که راه ولایت خدا خیلی ساده است، دین ما خیلی سهل است، رسیدن به خدا سخت نیست، ساده است. ما دنبال راه سختیم، فکر میکنیم حتما یه کار سختی باید باشه تا نتیجه محقق بشه. دارد که ابان ابن تقلب با امام صادق علیه السلام، ابان ابن تقلب یکی از یاران خوب امام صادق علیه السلام است که امام صادق بارها ازش تعریف کرده. میگه داشتیم با هم دور کعبه طواف میکردیم، بعد یکی هی چند بار خودشو به من زد. امام صادق دید، گفت با تو کار داره؟ گفتم بله. گفت از مؤمنانه؟ گفتم بله. گفت با تو هم کار داره؟ بعد از مؤمنانم هست، تو نمیری ببینی چی کار داره؟ گفت آقا دارم طواف میکنم. آقا فرمود طواف اگر واجب هم باشد رهاش کن، وقتی مؤمنی کار داره برو کار اون را بنداز، بیا ادامه طوافتو بده، صبر نکن تا طواف تمام شه بعد بری کارش رو را بندازی. ما اینجوری اومدن پیشه. بذارید خود این روایات رو از رو بخونم براتون، من اینا رو حالا تو ذهنم هست اما شاید از رو بخونیم، نورانیت خود روایات باعث بشه که ان شاءالله بیشتر تأثیر بذاره. این روایت یه خود روایت ترساندنه. بترسیم. قال صادق علیه السلام، خود امام صادق علیه السلام فرمودن که ان لله تبارک و تعالی علی عبده المؤمن 40 جنه. خدای سبحان برای هر انسان مؤمنی 40 سپر و حافظ قرار داده. جنه سپر و حافظه، درسته؟ میفرماید که فمتا از نبزن بن کبیره، اگه یه موقع به گناه کبیره مبتلا بشه، رفع عنه جنه، یکی از این سپرها از او چی میشه؟ از او دور میشه و میفته دیگه، ندارد، یه سپر رو از دست میده. فاذا آب اخاه المؤمن، اما اگر یه عیب برادر مؤمنش رو آشکار کرد، یه چیزی از برادر مؤمنش که میدانست و دیگران نمیدانستن آشکار کرد، آب اخاه المؤمن به شیئن که یعلمو، یه چیزی که تو اون بوده و این فهمیده، نه اینکه دروغم باشه، راستم هست، به شیئن یعلمو، به یه چیزی که فهمیده بود، این کشفت تلک الجنن، همه 40 سپر یک جا میریزد. گناه کبیره اگر محقق شه یه سپر میریزه، اما آبروی مؤمن اگر ریخته بشه، آبروی مؤمن، اونم گناهی که توش بوده، عیبی که توش بوده، اگر ریخته بشه تمام 40 سپر یک جا ریخته میشود. بعد میفرماید که و یبقا محتوک الستر، این به صورتی میماند که دیگه حافظ ندارد. میدونید اگر انسان حافظ نداشته باشه چی میشه؟ میفرماید هر گناه کوچکی هم انجام بده همه میفهمند، دیگه خدا پنهان نمیکنه ازش. این سپرها بود که اینها رو ما این همه قره میشیم، حلم خدا که خدایا تو به خاطر حلمت گناه میشی، معصیت میشی، چون حلیمی، صبوری. میگه اما اونجایی که کسی پاشو کرد تو کفش مؤمن دیگری، همه سپرها و سطرها و حجابها میریزه. فعض و بعد دنبالش میفرماد و یبقا محتوک الستر، هیچ پرده ندارد، پرده ها دریده شده است برای این. فیفتزه فی السما علی السنت الملائکه، هم پیش ملائکه آسمان رسواست و هم چی و فی الارض علی السنت الناس، تو دنیا هم پیش مردم رسواست، نمیخواد به آخرت برسه که یوم تبل السرائر بشه. همینجا چی میشه؟ این مال این است که ولایت اله، ولایت مؤمن مثل ولایت خداست، ولایت مؤمن مثل ولایت خداست، هم کارو ساده میکند هم کارو خیلی سخت. کارو ساده میکند، راه رسیدن خیلی ساده میشه، این همه دم دست انسان مؤمن هست تا بهش خدمت بکنه، محبت بکنه، اقلا تو دلش آدم دوست داشته باشه مؤمنین رو، این سخته، تو دلش افعال مؤمنین رو به خوب حمل بکنه. من یه خاطره بگم براتون، برای این که یه خوردم به اصطلاح جلسه داستانی تر بشه. من یه موقع سالای 64-65 مثلا، حدود مثلا 35-6 سال پیش، یه قدری خلاصه از جهت مالی محتاج شدید شده بودم، رفتم توی یه کار، طلبه بودم، اما خب 2 ساعت میرفتم یه کاری رو میکردم که مقابله بود. اون وقت حروف چینی که میکردن، حروف چینی رو مقابله میکردن، افتادگی غلط نداشته باشه قبل از چاپ، مقابله رفتم. بعد تو مقابله آدم هی باید غلط ها رو پیدا کنه، بگرده میخونن، یکی میخونه، یکی نگاه میکنه اون که چاپ چیز شده رو، حروف چینی شده رو، تا غلط ها رو پیدا کنن. یه تقریبا 1 سال و خورده ای من کارم تو مقابله 2 ساعت در روز میرفتم. یه روز مسئول اون انتشارات، خدا رحمت کنه، آیت الله فاکر بود، انتشاراتم اول انتشارات جامع مدرسین بود، اومد گفت ما رساله تحریر الوسیله امام رو چاپ کردیم، صحیح ترین کتابی است که تا حالا چاپ کردیم، هیچ غلط نداره، اگه کسی بتونه تو این غلط بگیره من جایزه بهش میدم. حالا ما نشسته بودیم، کتابو داد دستمون، باز کردیم، تا باز کردم دیدم که 2 تا غلط تو این صفحه میدرخشه، 2 تا غلط تو اون صفحه میدرخشه، یعنی قشنگ 2 صفحه‌ای که روبروی من بود دیدم غلط ها برام نور داره، چون آدم عادت میکنه، ملکه میشه چشمش، میدونه حالا کجا احتمال غلطه، کدام 2 حرف کنار هم قرار بگیرن امکان غلط زدن اون در حقیقت حروف چین پیش میاد. تا اینها رو دیدم کتابو بستم، پشدم اومدم دیگه. هر چی گفتن آقا برای چی داری؟ گفتم من چشمم غلط بین شده. وقتی چشمم غلط بین شد، کم کم حالا تو زندگی مردم هم، تو نگاه به مردم هم این ملکه نفوذ میکنه، وقتی دارم مردم رو هم نگاه میکنم، غلط ها کم کم رفتار غلط برام جلوه میکنه، اونا دیده میشه. گفتم من دیگه وای نمیستم. انسان گاهی، تعبیر قرآن این است که ما سلککم فی سقر، به جهنم میام. میگن چی باعث شد شما تو سقر بیفتی تو جهنم؟ گفت تعبیرشون این است که ما در حقیقت چی بودیم؟ ما در حقیقت اهل صلات نبودیم، لم نکن من المسلمین، ما اهل نماز نبودیم، و لم نکن نطعم المسکین، و اهل اطعام و زکات و صدقه نبودیم، و کنا نخوض مع الخائضین. ما با اونایی که تو نگاه دور و بر مردم میرفتن، خوض یعنی فرو رفتن قواسی که میره عیب پیدا کنه، قوس فرو رفتن قواسی که میره حسن پیدا کنه، دوتا یه معنا را داره، یکی فرو رفتن و عیبیابی خواس، یکی فرو رفتن و حسنیابی قواس، درسته؟ اونو میگن خواس. میگه کنا نخوض مع الخائضین، ما با اینایی که دنبال عیب مردم بودن، ما هم دنبال عیب مردم بودیم، علت جهنمی شدن ما این شده. من امروز گاهی یه پیامی رو دفتم، یه کسی فرستاده توی کانالی بود، منشان باور کنید در تنم لرزید، دیدم یه آقای برداشته یه کسی دیگری رو آنچنان قضاوت کرده، حرفای نامربوط زده به او، بعد اونم دیدم فرستادن چندین جا، زدم به اون که نقل کرده بود، گفتم تو اینا رو که نقل کردی از این آقایی که اینجوری نوشته، میتونی گناه کسی که نقل میکنه از گناه کسی که نوشته شدیدتره؟ گفت نه. گفتم خدای سبحان در قرآن میفرماید اگر کسی که کار بدی کرده آمرزیده بشه، اون کسی که اینو نقل کرده و شیوع داده و فاش کرده بیش از اونی که او گفته، این آمرزیده نمیشه. این عذاب علیمه. تو این انتقال دادن این پیام ها از این به اون، از این به اون چیز کرد فرستادن ها، فکر نکنید اینا ساده است، اینا کلامه، آبروی مؤمنانه. اینا همه این بحثایی که داریم میکنیم تو فضای مجازی الان ساری است، الان جاری است، به روزه، آبروی مردم الان دم دست این اونه. یه کسی یه قدم میزنه این ور اون پنهان بوده، یه دفعه میبینی آنچنان آشکار میشه، چی میشه؟ آبروی براش نمیمونه، ساقط میشه، قدرت خدمت ازش گرفته میشه، تمام اون چیزهایی که پیش بیاد، هر کسی تو این شراکت داشته باشه تو پخش این، تمام در حقیقت اون آسیب ها جور براش اینه. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو. ایشون میفرمودن که اینا رو دقت بکنیم، کلماتی است که واقعا باید هر روز بشنویم. ایشون میفرمودن گاهی انسان توی جلسه نشسته میخنده، میگن میخنده، اخنده این یک کسی تو اون جلسه است یا تو اون جلسه نیست، فیلمشو میبینه، بعد از این میبینه قتلی واقع میشود از خنده این تو این جلسه، قتلی در جای دیگری واقع میشه، روز قیامت وقتی پرونده اعمال اینو میدن دستش، میبینه قتلها توشه، تعجب میکنه، خدای من آزارم به مورچه نرسیده بود، من خیلی رحیم بودم. میگن تو خندیدی، از خنده تو در جا، اینا رو آیه بهجت مکرر میفرمود، از خنده تو در جای دیگری کسی که به تو اعتماد داشت، تو رو دوست داشت، یا به نگاه همین خنده تو جای دیگری مرتکب قتلی شد که اون قتل جزء پرونده تو هم هست، یا از کار تو کسی در حقیقت عصبانی شد و اون عصبانیت او باعث قتل شد و این از قتل این به گردن تو هم هست. لوازم کارمون در ولایت مؤمنان خیلی سخته. خب داشتم این روایت رو میخوندم که این مفتزه میشود فی السما علا السنت الملائکه و فی الارض علا السنت و لا یرتکب ذنبن الا ذکرو، هر گناهی که دیگه میکنه حالا تو زبانها میفته دیگه، پنهان نمیشود. بعد میگیم اینا ملائکه میان پیش خدا میگن خدا یا ما حافظ این بودیم، این حفاظها که از دستت چه کنیم؟ خدا میفرماد اگر به خیر این امید داشتم نمیذاشتم به اینجا کشیده بشه، ولش کنید دیگه، رهاش کنید. خیلی تعبیره فرفع اجنحتکم ان فو عزتی لا یعول بعدها الی خیر ابدا، کسی که پاشو تو کفش مؤمنین بکنه دیگه به خیر بر نمیگرده. اگه این روایات راسته، که راسته، که سندها اینا سندهای خوبه، و اگر راه به این در حقیقت نزدیکی و دم دستی است، چه راه سقوط چه راه صعود. چرا ما حیرانی؟ چرا پس میگیم چیکار کنیم؟ چرا نتیجه عباداتمون، عزاداری هامون، نتیجه این همه چرا خوب دیده نمیشه برامون؟ چرا؟ گر نموش دوست در انبان توست، حاصل طاعات 40 ساله کجاست؟ از این بر طاعات انجام میدی، از اون بر یه موش دوزدی داره چکار میکنه؟ انبار ما رو خالی میکنه. تو خانه است نسبت به زن و فرزندش بی خودی عصبی بشه، بی خودی اذیتشون میکنه، بی خودی در حقیقت اونا رو چشم انتظار بذاره، حقوقشون رعایت نکنه، تمامه، هر کاری کردی خراب میشه. خیلی مورد احترام خدا و رسول هستند خانواده، پدر و مادر، همسر و فرزند. خدای سبحان راه رو به این سادگی قرار داده، میگه میری اگه دفعه خود دیر شده یه هدیه هم بخر ببر که چی بشه؟ از دلشون در بیاد. حالا من روایت زیادتری دارم، یه روایت رو میخوام بخونم، این روایت انشالله یه راه کاربردی قوی رو تو این مسئله برامون میاره. این بحث هم از اون بحثای کلیدی این روایت، انشالله که برسیم تمامش بکنیم که وقت عزیز بعدیمون رو جناب آسد مجید عزیزمون رو نگرفته باشیم. این روایت شریف از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام است که نقل میکند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت شریف رو ایشالله یه روش عملی قرار بدیم. میفرماید که روز قیامت ان الله یبعث یوم القیامت اقواما، اقوامی رو برای حسابرسی چیکار میکنن؟ بعث میکنن. یمتلی من جهت السیئات موازینهم، کفه سیئات اینا هی یکی یکی سیئه 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 هی زیاد میشه. فیقال لهم هذه السیئات فاین الحسنات، اینا سیئاتتون بود که آمد تو کفه، حسناتتون کجاست؟ چیزی دارید؟ و الا فقط اسیتم، اگه فقط همین باشه، چیزی نداشته باشید، تکلیفتون روشنه دیگه، حسابرسی شده، باید برید. فیقولون یا ربنا ما نعرف لنا حسنات، ما برای خودمون حسناتی نمیشناسیم. ما نعرف لنا حسنات، حرف خیلی بلندیه. یعنی خدایا اینا ممکنه خیلی هم حسنات انجام داده باشن، اما هیچ کدوم حسنات رو از خودشون ندیدن. کسی که حسنه انجام میده عمل خودش رو عمل خودش ببینه، بعد میگن پس بیا حالا محک بزنی. محک اگر بخوره به عمل چی میشه؟ عیارش بخواد سنجیده بشه خیلی خرابه ها. عیار بخواد سنجیده بشه، ناخالصی هاش، ریاش، نمیدونم منت گذاریش، چی چی بینی، خیلی خرابه. ظاهر سازیش خیلی خراب میشه. اینا میگن مالن خود ما حسنات سراغ نداریم. بعد خدا میفرماید که فاذن الندا من قبل الله عز وجل، اینا مال این است که تو دنیا عادتشون اینجوری بوده ها، نه اینکه اونجا فقط یاد میگیرن ها. یعنی تو دنیا هر کاری میکرد از خودش نمیدید، به خودش نمیگرفت، منتی بر کسی نداشت، احساس نمیکرد، میگو خدا یه کاری کرد منم تو این وسطه هل داد، انگار این کار انجام شد، به من ربطی نداشت. این وسط یه پرانتز بزنم، اینا پرانتزا بد نیستش. این بعد از جریان فتنه 88 که سال 88 ایجاد شد، خب تو آخر خرداد بود اون فتنه، شاید یه جلسه بود اوایل شهریور ماه، این آقای رحیم پور ازغدی که به اصطلاح تو شورای انقلاب فرهنگی بودن، ایشون توی جلسه بود، قبل از یه جلسه ما نشسته بودیم داشتیم با هم حرف می‌زدیم، اول شهریور بود، یعنی تقریبا حدود 2 ماه خورده ای از فتنه گذشته بود. ایشون گفتش که من 1.5 ماه پیش، اون موقع میگفت 1.5 ماه پیش خدمت مقام معظم یه جلسه ای داشتیم، در اون جلسه که خدمت مقام معظم رهبری بودیم، گفت من صحبت کردم، چند نفر بودیم، من صحبت کردم که آقا این کاری که شما تدبیری کردید که نماز جمعه رو خوندید و بعد اون نماز جمعه بعد از فتنه که انجام شد آقا اومدن خوندن، اینجوری گفتید، دعوت کردید همه رو که برگردن حفظ بکنن، صحبت خیلی زیبا و اون آخر نماز که یه صحبت حال در حقیقت عمومی رو عوض کرد و گریه هایی که ایجاد شد و این حال خیلی در حقیقت در این تدبیر شما خیلی اثرگذار بود. گو آقا فرمود که گو هیچی نگفت تو جلسه، جلسه تمام شد داشت میرفتیم، منو صدا زد وایسا کارت دارم. گو وقتی که تمام شد جلسه ما وایسادیم، آقا فرمودن که این رو بدون من، گو حالا شهریور هنوز اوج فتنه است، هنوز فتنه تا بهمن 9 دی ادامه داشت، اگر یادشون باشه دوستان تا برج 9 ادامه داشت که با اون راهپیمایی 9 دی تمام شد. اونجا دارد که آقا فرمود که من هیچ کاری نکردم، مثل مادر موسی که وقتی موسی رو انداخت تو آب به من گفتن که در حقیقت این کارو ما خودمون انجام میدیم، این خدای سو خودمون انجام میدیم، من احساسم این بود که انگار اینو انداختن تو آب و من کاری نکردم، در حالی که حال آقا این بود که تمام توانش رو برای اون کنترل کار به کار برده بود، هر کاری که امکان پذیر بوده به کار، اما هیچی از خودش نمیدید، فعل و فعل کی میدید؟ فعل خدا میدید. اگر این عادت توحیدی تو وجودمون شد، اومدیم عزاداری، وقتی داریم میریم میگیم خدایا شکرت، چجوری منتتو بکشیم که تو به ما این توفیقو دادی بیایم اینجا؟ ما کیم؟ ما کجا بودیم؟ ما چه لیاقتی داشتیم که تو این جلسات بیایم اسم امیرالمؤمنین برده بشه تو اون جلسه، اسم طهارت مطلقه برده بشه، ما تو اون جلسه باشیم با خباستامون؟ تو ما رو دعوت کردی. اگر اینو دیدیم ناز خدا رو میکشیم، منت خدا رو میکشیم، هیچ موقع هم تو ذهنمون نمیاد به به ما بودیم رفتیم، نه، منت میکشیم، حسرت میخوریم، نکنه این فیض قطع بشه، نکنه دفعه بعد دعوت نشیم. ترسمون بالاتر میره، وقتی چشیدیم میترسیم که نکنه دفعه بعد ما دعوت نشیم، دنبال اینیم راهی پیدا کنیم دوباره دعوتمون بکنن. اینا ادعایی نداشتن. فاذن الندا من قبل الله عز وجل، از جانب خدای سبحان ندا می شود. لئن لم تعرفوا لانفسکم عبادی حسنات، اگر شما بر خودتون حسنات نمی بینید، فانی اعرفها لکم و اوفرها علیکم. شما نمیخواد حسابرسی بر خودتون بنویسید که من این کارا رو کردم، خوبها رو اگر ننوشتید تو ذهنتون نموند، به خاطرتون نموند، خدا میگه من همه رو یادداشت کردم دارم. فانی اعرفها لکم، من میشناسم، و اوفرها علیکم، زیادش هم میکنم. یعنی وقتی خدا مینویسه کریم داره مینویسه. یه موقع من مینویسم، وقتی من دارم عملمو مینویسم میگن خب تو نوشتی اینها، گفتی اینها، اب نداره ما هم اینا رو بهت میدیم. اما یه موقع کریم داره مینویسه، چه جوری مینویسه؟ با چشم کریمانه، با قلم کریمانه، به بهترین وجهی که ممکنه این عمل رو مینویسه. چقدر خسارته که انسان خودش بنویسه تو ذهنش. چقدر ما ضرر میکنیم از نابلدیمون که ذهنمون بسپاریم من فلان پولو دادم به فلان کار، دادم به فلان کس، فلان کار رو برای اون انجام داد. اصلا تو ذهن نذارید بمونه. اگر پاک کردید از ذهنتون، خدا مینویسه. اگر شما نوشتید، خدا میگه خب نوشته این دیگه، نوشتهشو بعدن میاره، همین رو جزا میدیم. چقدر ضرره؟ ببینید الهی شدنه، این توحیده، این خدا باوری عملی عینیه. بعد دنبالش دارد که ثم یأتی خدای سبحان به صحیفت صغیره، یک نوشته کوچکی که توی ورقه کوچکی بود، یطرحها فی کفه حسناتهم، این رو تو کفه حسنات اونها قرار میدن. یک دفعه وقتی این تو کفه حسنات قرار میگیره، فترجه به سیئاتهم به اکثر مما بین السماء والارض، وقتی این صحیفه کوچک، ورقه کوچک تو این صحیفه، تو این وزنه قرار میگیره، فاصله ای که این فرو میره و اون بالا میره و اون کفه سیئات سبک میشه و میره بالا، مما بین السماء والارض هم این فاصله بیشتر میشه. یعنی که انه او اینقدر عظمت دارد این کار که میتونه این رو چکار بکنه، اینقدر دور بکنه. چیه اون که اینجور شد؟ حالا صبر کنید دنبالش رو. فترجه به سیئاتهم به اکثر مما بین السماء والارض، فیقال لاحدهم، به کسی، یکی از این کسانی که این حسابرسی براشون بود، حالا که اینجوری شد و معلوم شد وزن تو چیست، خذ به ید ابیک و امک و اخوانک و اخواتک و خاصتک و قراباتک و اخدامک، دست پدر و مادرت و دوست آشنات و نمیدونم برادر و خواهرات و رفیقهای خاصت رو، نزدیکانت رو، خدمتکارانت رو، آشنایانت رو، دست اینا رو بگیر، اینا رو وردار ببر. فادخلهم الجنه، نه فقط خودت برو، هر کی با تو مرتبطترم تو بردار ببر. یه میشه یه منشأ اثری که اطراف وجودش همه چی میشن، همه توش تأثیر میذاره. این اختصاص به قیامت نداره ها، این تو دنیا اینجوری بوده. یعنی کسی که وقتی تو دنیاست زندگی میکنه، اطرافیانش از این چی میگیرن؟ اثر میپذیرن، یاد میگیرن. لذا هر کسی با این ارتباط داره با همین داخل جنت میشه. یعنی تو دنیا از این یاد گرفته بود. دقت بکنید، اینا گزاف نیست، اینا بیخود نیست، اینا همه مال تأثیرات تو دنیاست، اینا همه روش زندگی تو دنیا رو داره بیان میکنه. بعد میگه وقتی اینا رفتن، فیقول اهل المحشر، همه وایستدن هاج و واج، یا رب اما الذنوب فقط عرفناها، ما گناهاشو شناختیم، گفتی این سیئاتون سیئاتون سیئه، اینا بود شناختیم. فمازا کانت حسناتهم، چی باز شد که یه دفعه چی بشه؟ این کف حسنات اینقدر بچربه و این تأثیر رو بگذاره و همه اونها یک دفعه چی بشن؟ تحت تأثیر این عبه این برن. فیقول الله عز و جل، یه کار ساده با این همه تأثیر، منتها عمق مسئله رو دقت بکنید، اگر این باز چه تو کارهای ما میدونید اهل ولایت ولایی بودنشون معلوم میشه یعنی چی. تو صحنه عمل میفرماید که یا عبادی مشا احدهم به بقیت دینه. این یکی از اینا بدهکار بود، وقتی میخواست بره بدهکاریشو بده به برادر مؤمن دیگش الى اخیه، فقال وقتی رفت بدهیشو بده قال خذها فانی احبک به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. وقتی داره بدهیشو میده میگه من بدهی واجب دادن، بدهی واجب دادنش، مستحب که نیست، که داره یه کار واجب انجام میده، دینشو داره ادا میکنه. اما یه موقع دین آدم میره میگه این دینه دارم میدم، یه موقع دینش و عملش میشه نازله اعتقاد و محبتش. اگر عمل من شد نازله محبتم، وقتی شما دارید اینجا دوستان مؤمن امیرالمؤمنین میبینید با یه نگاه محبت، با یه نگاه سرور که اینها محبان امیرالمؤمنین هستن، جای خود تنگه جا واسش باز میکنی. اگه میبینی یه خورده مثلا سخت براش یه راحت ایجاد میکنی، اگه میبینی تشنست بهش براش آب میگه، هر کاری که بکنی به عنوان این که این در حقیقت چی هستش، محب امیرالمومنینه و من دارم این کار رو به عشق امیرالمومنین انجام میدم. میگه اگر کاری به عشق امیرالمومنین انجام شد، این کار به عشق امیرالمومنین علیه السلام که نازله اعتقاده، یعنی این اعتقاد اومد تو عمل کشیده شد، فقط تو ذهن نموند، فقط تو ارتباط ذهن ما نه، اومد تو عمل کشیده شد. میگه اگر این کار رو کردید، این همه این آثاری که براش پیش آمد، سیئاتش محو شد، این همه شفاعت برای دیگران ایجاد کرد، با خودش دیگران رو همراه کرد، همه مال این بود که نشون بده عملش نازله اعتقادشه. یه کار ساده دینش که لازم بود داره میره میده ها، هیچ هنر خاصی از جهت ظاهری نکرده، کار ویژه نکرده، اما ویژه بودن کارش این است که میگه من به عشق امیرالمومنین چون تو محبی با تمام شوق اومدم بدهیمو بدم. و بعد اونم گفته که حالا که تو در حقیقت محب امیرالمومنین هستی، حالا طلبکار به بدهکار میگه قد ترکت حالک به حبک علیا، منم چون تو محب امیرالمومنین همه بدهیم گذشتم از تو، ولک من مالی ما شئته، نه فقط گذشته، اگه چیز دیگه هم میخوای بگو، لک من مالی ما چون تو محب امیرالمومنینی. ببین جامعه اگر اینجوری شکل گرفت چقدر میشه امیرالمومنین، جامعه میشه امیرالمومنین، یعنی همه جامعه میشه حضور امیرالمومنین. چقدر کار راحته و در این حال دست ما خالی. بعد دنبالش میفرماید که بله قد ترکت حالک به حبک علیا ولک من مالی ما شئت فشکر الله تعالی ذالک لهما، خدا شاکر اینها شده به خاطر محبت امیرالمومنین. فشکر الله تعالی ذالک لهما فحت به خطاياهما، همه خطاياشون ریخت با این حالت. یه کسی میگفت ببینید دقت بکنید، میخوام بگم کار اینقدر ساده است، میگه یه کسی اومد ازم جلو زد، بعد جلو زدی خورده با رعایت نزد، اومدم برم روشو کم کنم، دیدم پشت ماشینش نوشته یا فاطمه تو زهرا، گفتم خدایا من به عشق فاطمه کاریش ندارم، گذشت. او کار بدی کرده، این کارو کرده ها اون، اما این تمام محبت فاطمه رو تو همین عمل ساده بروز داده. سخت نیست، ببینید چقدر راحته. شما دارید خانم داره تو خونه غذا میپزه، ایام ماه رمضانه یا ایام مناسبت هاست، میگه خدایا به عشق در حقیقت این امامی که الان شهادتش یا ولادتشه این غذا رو میپزم برای اهل خانه. این همین عمله که اعتقادش اومد تو مرتبه یه چی؟ عملش. آقا داره یه چیز رو میخره برای خونه، میگه یا امیرالمومنین ایام مناسب مرتبط با توست، به عشق تو اینو میخرم میبرم خونه. همین کارو داشت عادی هم میکرد، اما عملش رو نازل اعتقادش قرار داد. اگر عمل نازل اعتقاد شد، عملی که از عمق اعتقاد نتیجه بگیرد، اعتقاد رو تثبیت میکند، اعتقاد رو در حقیقت عمیق میکند. ساده نیست، یه کار ساده نیست، چون این اعتقاد عمیق میشه، اعتقاد عظیم میشه. بعد میفرماید من هم فقط تبهی خطاياهما و جعل ذلک فی حشف صحیفتهما و موازینهما و اوجب لهما، براشون برای اون دوتا و لوالدیهما الجنه. ثم قال یا بریده یدخل النار به بغض علی اکثر من حسل قذف الذی یرما اندل جمرات. میگه بریده بدون با بغض علی خیلی وارد آتش میشن. رمی جمرات اگر دوستانی که رفتن چقدر ریگ ریخته میشه اونجا، میگه بیشتر از تعداد اونها که غیر قابل شمارش تو اون چند روز، میگه به تعداد بیشتر از اون سنگ هایی که اونجا ریخته میشه خیلی ها به بغض علی داخل در آتش میشه. بعد میفرماید که فایاک ان تکون منهم. بریده یکی از اصحاب بوده، میگه بترس که از اونها نباشی. اینجوری نیست که بگی دیگه بریده شد دیگه میمونه محبا. آدم گاهی یواش یواش جدا میشه. من امشب برای اینکه روزه امیرالمومنین علیه السلام ان شاء الله میخونن، دلم افتاد یه دفعه برم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیه، صاحب عزا حضرت زهرا. قطعا حضرت زهرا صحنه ضربت خوردن امیرالمومنین رو دیده. حضرت زهرایی که وقتی دستان امیرالمومنین رو بستن آنچنان خودش رو به کمربند علی متصل کرد تا نگه دارد، آنچنان خودش رو حائل کرد تا با ضربه جداش کردن. حالا حساب کنید که این صحنه رو ببینه چه حالی میشه. زهرا جان ما شیعیان بی پناهی، زهرا جان ما شما رو دوست داری، مادر ما هستی، یه دست تلطفی امشب بر سر ما بکشی، امیرالمومنین رو امشب شفیع ما قرار بدی. من نمیدونم اون لحظه ای که امیرالمومنین زهرا سلام الله علیها رو میخواست به قبر سرازیر بکند، محرمی نبود که زهرا رو بگیرد، دو دستی از قبر بیرون آمد، علی جان الیه الیه، دو دست پیغمبر زهرا رو گرفت. امیرالمومنین چه حالی میشود وقتی زهرا رو تحویل پیغمبر میده، در حالی که زهرا سالم تحویل علی شده بود اما پهلوی شکسته بازوی ورم کرده. یا رسول الله وقتی زینب سلام الله علیها آمد بر بالین حسین رو کرد به شما، سلام بر شما داد صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک.